أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب همونطوری که دیروز به عرض رسید، بناشید که انشاءالله این جلساتی که بعد از عید نوروزه اختصاص بدیم به مواسم جدید و من جمله فوق همه مماسی که محل ابتلا هست الان مسائل بانگی. عرض شد به این که اولا قبل از هر چیزی مرحوم آقای جمعی از بزرگان ما دولت را مالک نمی دانند و می گویند به این که تصرفاتی که نسبت به کارهای دولتی است باید با اجازه حاکم شهر باشه. من جمله حالا قرضی میگیریم از بانک‌های دولتی، نیاز به حاکم اذن حاکم شهر داره. علتش این است که قائلن که دولت مالک نمیشه، به خصوص این دولت‌هایی که غالبا در کشورهای اسلامی است که همه دست نشونده های کفارند و دست نشونده های خارجی هستند. به قول مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که وقتی با هم در خدمتشون بودن سوال میکنه، گفت چرا افراد اعتباری قابل هستند که مالک بشن، الا اینکه به شرطی که اینهایی که نصب شده ان از طرف افراد درستی نصب شده باشند، نه افرادی که به گردن کلوفتی مثل صدام لعنت الله علیه و امثال او آمدن امور را به دست گرفتن. اینها مالک نیستن. اما اگر وعال شدیم که دولت مالک میشه و در حقیقت شخصیت حقوقی برای دولت هست، طبعا حال بانک های دولتی حال بانک های خصوصی میشه. بانک های خصوصی معمولا سرمایه ها مال اشخاص، همانطوری که ما بررسی کردیم. مثلا بانک اقتصاد نوین، بسیار از بانک های ملل و نور و امثال اینها، اینها یه دی هستن پولدار های جمع شدن، پولشون را به عنوان مبدأ بانک در یک مرکز قرار میدن، با هم توافق میکنن، بانک تأسیس میکنن، کارمندای برایشون معین میکنند و در نتیجه کارمندها وکلای صاحبان مالند که معاملات را با اونها بر اساس وکالتی که هست منعقد میشه. اما اشخاصی که قائلند که دولت مالک نمیشه، طبعا هر پولی که ما خواسته باشیم از بانک های دولتی بگیریم، به عنوان اینکه اینها مجهول المالکه و در نتیجه باید محتاج به اذن حاکم شرع، که در این رساله جامعی که اخیراً از دستگاه آیت الله سیستانی چاپ شده، در بسیاری از اینها من دیدم که ایشون اجازه کلی دادن عنوان حاکم شهر به مقلدینشون، اجازه دادن که با بانک های دولتی هم معامله بکنن و قرارداد ببندند، و منتاش با به شرطی که مقررات بانک را مقلدین رعایت کنند. خب حالا چون که معاملات بانکی خیلی زیاده و متعدده، طبعا ما انشالله شروع میکنیم به تک تک این معاملات را مورد بررسی قرار میدیم و ببینیم که به چه کیفیت میتوان با ما با بانک معامله کرد.
در موضوع مالکیت حضرت استاد عرض کنم که این بزرگان فقهایی که دولت رو مالک نمیدانند،
بله،
یعنی در دولت اشکال دارن یا اصلا دولت رو ولی دولت حقه باشه، مثل زمان حضرت علی علیه السلام یا زمان پیامبر؟
نه نخیر، نه اون اون دولت ها را کرا، اونا را که به عنوان شخصیت حقوقی قائل هستن به مالکیتشون، اینها در این دولت های اسلامی که الان در کشورهای اسلامی است، اینها را قائل نیستن که اینها مالک میشن. حالا من عرض کردم، دروز عرض کردم با مرحوم آقای حکیم یادم میاد که صحبت که میکردیم، ایشون میفرمود به این که اینها را کی نصب کرده. مثلا میگفتش که حکومت بعثی عراق فقط بر اساس قلدری و عرض کردم بکش بکش مردم و افراد اینها سر کار آمدن، لذا آنها که واقعا مشروعیت ندارن، هیچ گونه راه بحثی نیست. اما دولت هایی که مثلا مجبز دارن، حتی به نظر من مثل دولت جمهوری اسلامی که به آراء مردم سر کار قرار گرفته، بعد که در رأس ولایت فقیه، اینها را بسردار میشه. منتها من انشالله سعی میکنم که مراجعه کنم ببینم اونهایی که دولت را مالک نمیدانند. حالا مرحوم آقای حکیم اونطور میگفت، دیگرم گاهی هم میگن به این که چون دولت شخصیت حقوقی قابل قبول نیست از این بابه که این را من یادم میاد مرحوم آقای خویی وقتی صحبت میکردیم گفت چرا شخصیت حقوقی قابل برای مالکیت هست، ولی حالا از چرا اینا اینطور گفتن نمی. مرحوم آقای شارودی که رسما میگفت دولت مالک می هست و مثل اشخاص عادی دیگر هست. پس یه بحثی در اون جهت این، انشاءالله من مراجعه کنم ببینم اونهایی که دولت را مالک نمی دانند علتش چیه. خب یه قسمی مثل حرف آقای حکیم باشه، اون یه مطلبیه، یه مطلب حکومت هایی که نه از اون قبیل نیست که حکمی داره. حالا فعلا ما بر این اساس داریم بحث میکنیم، میگیم این که اگر بر فرد دولت مالک نباشه و شخصیت حقوقی برای دولت قائل نباشیم، اما بانک هم بانک دولتیه، میخوام از بانک اولین مسئله‌ای که میخوام خدمت شما عرض کنم قرض گرفتن از بانک های دولتیه. اولین مسئله ای که فعلا مطرحه که همین مسائل متاسفانه با دولت یعنی طوری نیست که فراری باشه. الان هیچ کسی نمیتونه بگه من با بانک کار ندارم، برای اینکه چون بالاخره همین پولایی که فقها حفظهم الله به حوزه های علمی میدن از این بانک برن میگرن، گاهی هم استقراض میکنند و بعد شهریه های حوزه ها را میدن. چه راهی میتوان درست کرد؟ اولین مسئله اینه که استقراض از بانک ها چه حکمی داره؟ استقراض از بانک های ملی شخصی مثل فرض که بانک اقتصاد نوین در زمان ما، بانک ملل، امثال اینها، اینها که خب مثل استقراض از اشخاص حقیقیه، مثل کسی از دیگری قرض بگیره. اما استقراض از بانک های دولتی، خب آقای سیستانی دیدم در رساله جامعه که نوشتن میگه ما اجازه دادیم به مقلدین که از بانک های دولتی هم استقراض کنند، منتها با شرایطی که خود دولت معین کرده، چون بدون اون شرایط نمی شود که واقعا در این اموال تصرف کرد. خب پس حالا اولین مسئله که به حول قوه الهی وارد میشیم، مسئله استقراض و قرض گرفتن از بانک هاست. خب کسی میخواد خانه بخره، میره از بانک عرض کنم که وام میگیره، میخواد تعمیر منزل کنه از بانک، میخواد بره ماشین بخره از بانک استقراض میکنه، میخواد بره مثلا میدارم لوازم زندگی بخره از بانک قرض میگیره. پس اولین مسئله این است که اصلا قرض گرفتن از بانک ها چه حکمی داره. اولا در قرض فضلا شرط کردن که اولا باید معین باشه که چیه، چقدر میخوای قرض کنی. خب معلومه این که تعیین شکی درش نیست، که خب معلوم انسان 10 دینار 100 دینار 1 میلیارد یک کمتر بیشتر چقدر میخواد قرض کنه، خب اون که معلوم طبعا باید معین باشه، این که شکی درش نیست. دوم این است که به صیغه قرض استقراض بخونه یا قرض معاطاتی بره از طرف بگیره و بعد هم ذمه خودش پرداخت او را هم قبول کنه. خب اینم که در شکی نیست، یعنی در قرض میتواند به صورت صیغه عقد اجرا کنه، میتونه به صورت معاطات که معاطات هم امری است مسلما تصریف شده و مورد بحثی هم درش نیست. پس یک تعیین شرط مقدار، که چه مقدار؟ دوم میتواند قرض کند و شخصی هم در استقراض کردن از بانک و یا بانک خصوصی یا غیر خصوصی در این جهت هم بحثی نیست. مقر معاطاتی هم مسلماً ممضاست، بحثی درش نیست، اشکالی نداره. پس معلوم باید باشه یک، بعد هم باید به صورت معاطات هم انجام بگیره، باز هم اشکالی درش نیست، مانعی نداره. خب در قرض مسلمه که از هر مصادیق ربا در قرض زیادی شرط کنند، چه زیادی عینی چه زیادی حکمی، مسلما رباست و حرامه. حالا اگر بانک قرض میده به ما، مثلا میریم خواهی از بانک شرط کنند 100 میلیون تومان میخواهیم قرض کنیم، اگر بنا باشد که به شرط این باشه که 100 میلیون و 110 میلیون کمتر بیشتر بپردازیم، اینقدر مسلم از رباس و از هر مصادیق ربا هست استقراض. آیات شریفه هم که در حرمت ربا در بالاترین مرحله آمده، حتی فرموده است فأذنوا بحرب من الله و رسوله. این هم که بحثی درش نیست که اگر استقراض خواسته باشیم بکنیم با شرط پذیرش ربا، خب مسلمن حرامه. بله، نه فرق نمی کنه. عرض میکنیم ربا هم گاهی میخوندیم یا لومه یادمون هست، گاهی ربا ربا عینیه، مثلا میگه 100 میلیون 110 میلیون بپرداز، گاهی هم ربا حکمیه به شرط این که مثلا زودتر شما دین فرض کنید که اگه تاخیر انداختی حق داشته باشیم که از تو مطالبه زائد بکنیم. هر گونه شرطی در ضمن قرض گرفتن و قرض دادن ولو شرطی پولی نباشه، در این حال موجب برای رباس و ربا به انواع مختلفش شکی درش نیست، در حرمتش بحثی نیست. مسئله دیگری که در دین و قرض گرفتن اینه که باید دین وقتی که داده میشه ملک شخص مستقرض میشه، قرض دهنده مالکه و بعد بر اساس اینکه مالکه تعیین میکنه، مقترض میده. وقتی مقترض گرفت مالک این دین قطعا میشه بلا شبهه، اما به شرطی که معامله ربوی نباشه. و الا اگر هر گونه زیادی شرط بشه ولو زیادی حکمی که در لمعه خوندیم، این معامله می شود ربوی. معامله ربوی هم قطع نظر حرمت قطعا باطله. پس بنابراین شرط دیگر هم که تعیینه، باید معین بشه چقدر میخواد قرض کنه، 100 تومن کمتر بیشتر فلان، این ها هم باید معین بشه. بله، گفتن که کلی فعل معین هم اشکال نداره، مثل این که مثلا بگوید که من از این پس کنم دسته اسکناس 1 دانه از این را به شما قرض میدم، باقی هم به شما هبه کردم، اشکال نداره. در قرض اگر بنا شد که تسلیم و تسلم انجام گرفت، بله، و این که عرض کنم که کلی هم باشه، کلی فعل معین باشه، ایزن اشکال نداره، اما به شرط این که معینی باشه که به قبض مقترض داده بشه. تا مادامی که مقترض قبض نکند، این قرض محقق دین محقق نمیشه. بر این اساس یکی از چیزهایی که الان متعارفه، میگه آقا شما به بنده مثلا 100 میلیون تومان قرض بدی، شما میگه آقا این کارت من، برو از کنم که از کارت من 100 میلیون تومان به حساب خودت بردار یا 10 میلیون تومان بردار. میگن این درست نیست، برای خاطر اینکه چون در قرض تسلیم و تسلم شرطه. اینکه حالا به صورت های دیجیتالی که متعارف شده در زمان ما، یا حتی کارت به کارت کردن، این میگن کافی نیست، مگر یک کار کنه، او این است که وکالت بده شخص صاحب مال به مقترض که شما برو اون را بگیر، بعد که گرفتی از طرف من وکیلی، و وقتی که گرفتی پول را از بانک، حالا از طرف من به عنوان وکیل من قبض کنی. اینجا بعد اگر به این صورت واقع شده واقع بشه درسته، و الا ابتداعا بگه آقا من به شما حواله میدم برید از بانک بگیرید، این کافی نیست، باید قبض و اقباض واقع بشه. نظام میگن به صورت این کارت دادن و حواله دادن اونها این کافی نیست، مگر کنار او عقد وکالتی بده شخص قرض دهنده به قرض گیرنده، وکالت بگه آقا شما بعد که رفتی وکیلی از طرف من این پول را قبض کنی، و بعد وکیلی که خودت را به عنوان مقترض قبض کنی. دقت میکنی آقایون؟ پس بنابراین در قبض، در قرض شرط است که اولا عین مال ملک قاره قرض دهنده باشه، ثانیا مقترض هم از قرض دهنده قبض کنه، به دست بگیره. وقتی به دست گرفت اون وقت مالک این مال میشه. درست شد آقایون؟
من یه مدارکی از طلبه میخوام،
درسته،
رامینی هم میخواد، امضا میکنم توی سیستمیه، اونا واریز میکنن به کارتی، اصلا پول رو نمیبینه.
بله،
یعنی فقط میاد یه اعتباری تو کارت طرف، اینم میره ازش خرید.
آفرین. ایشو میگن نه، اینجا این قرض واقع نمیشه مگر قبض اقباض خود پول واقع بشه، مگر وکالت بده. در حقیقت چرا؟ در حقیقت همین پولی که بانک به ما میده به فرمایش شما، این را بانک تنها وکیل میکنه شما را که بعد از این وکالت بر اساس وکالت بگیری مال را، از طرف قارض وکیل هستی میگیری، و بعد از طرف قارض هم مطمئن وکیل در قبض میشی، که این وکالت در ضمن واقع شده. معمول اینه، بنابر این تا مادامی را که این قبض و اقباض از طرف این واقع نشه، قرض محقق نمیشه. قرض عبارت است از دینی که بر ذمه آقای مقترض ثابت میشه به خاطر قبض پول از شخص قارض. طبعا ادا هم که قرآن میگه فنظرتون الی میسره، وقتی را که ممکنه براش واجبه که بلا اشکال اگر مطالبه کرد قارض بلا اشکال باید بپردازه، اما اگر بنا شد قدرت پرداخت نداره، طبق آیه شریفه باید نظرتون الی میسره باشه. خب بانک در این کار دیگه نمی کنه، میگه آقا اگر تأخیر انداختی باید اینقدر جریمه بپردازی یا در صورت تأخیر مثلا جریمه تأخیر دارد. به هر صورتی و شما متمکنی از پرداختی اما نمی پردازی، شرط میکنه بانک با شما که باید به عنوان دیگر اینقدر بپردازی، باز این میشه روا. روا میشه لذا میگم به هر صورت شرط زائدی بکنه، چه شرط زائد پولی باشه چه شرط زائد غیر پولی باشه، شرطی اگر قرار گرفت این میشود زیادی حکمی که ما در لمعه خوندیم، همونطور که قصد کردن زیادی عینی روا هست، زیادی حکمی هم موجه راهه. بر همین اساس شرط تأخیر هم که علوان متعالف در بانک هاست این هم حرامه. لذا در صدد برآمده که راهی برای این درست کردن، تا الان مشکل حل نشده. یعنی بانک حق حساب میمیدنه، میگه آقا ما اگر جریمه نکنیم تأخیر را دیرکرد را نمیان بپردادن، درست هم میگه، مردم به طبع خودشون نمیارن قرضشون را ادا کنن، لذا میگه ما باید جریمه بکنیم تا در نتیجه این در وقت خودش بیاد دین را بفردازه. میگن در این حال اگر شرط تأخیر هم کردی، این هم میشود به منزله شرط حکمی و موجب برای رواست و حرامه. لذا بر شخص مقترض واجب است اداء دین را در وقتی که معین شده بپردازه. قبل از او هم اگر قارض طلب کرد و مقترض قدرت پرداخت داره، ایزن واجبه که بپردازه. یعنی معنای حتما شرط نیست که در وقت خودش بپردازه، اگر قبل از او هم قارض طلب کرد و مقترض قدرت پرداخت داشت واجبه که بپردازه.
پس اون وقتی که معین
کردن چه پایی داره؟ وقتی برای حد اکثره که حد اکثر مثلا این باشه، و الا لازم نیست وفا کردن به او. اگر قبلا داره و قارض هم طلب میکنه و مقترض قدرت و پرداخت داره، خاصیت دین اینه، خاطر قرض اینه که باید بفردازه. بله واجب پرداخت کنه. نه بله اگر قارض قرض دهنده اگر مطالبه کرد و مقترض هم قدرت بر پرداخت داره، واجبه بپردازه. درست شد؟
تأخیر در این اموالی که بنده خود دستش سپرده شده و نمیتونه پرداخت کنه، این تأخیرش رو چجوری جبران کنه؟ تأخیر در پرداختش، مثلا شما میگین نباید کارمزدی بابت اون تأخیر بگیرن.
بله.
من منظورم اینه که اگر اون مقدار زمانی از دست این آقا موند
نتونستی چی؟ حالا ببینید، اونی که نتونست، خب قرآن میگه نظرتون میسره. اما بانک این کار دیگه نمی کنه. بانک میگه آقا اگر شما تأخیر انداختی دیگه نمیتونه به دعای طرف هم بگه آقا من قدرت نداشتم. یه بحث شرعی داره می کنی، بحثی فرق. از نظر شرعی واقعا مقترض اگر قدرت بر پرداخت نداره، طبق صریح قرآن و نظرتون الا میسره، با صبر کنید در وقت خودش که متمکن شد بپردازه. اما بانک در اینجا آمده شرط تأخیر قرار داده که اگر جناب عالی تأخیر انداختی باید فلان مبلغ را بپردازی، به قول خودشون جریمه تأخیر. این همان است که الان شدیداً درگیری فقها میگن این حرامه. منگم میگه آقا اگر ما این کار رو نکنیم نمیارن بفردازن، چه کار باید کرد؟ اینجا راه حلی من ندیدم، در البته در این رساله ها که چرا حلی برای این کار درست کرده باشن. تا به اینجا ظاهرن شرط تأخیر را بانک ملتزمه بگرفتنشه و از کنم، ولی گاهی هم میبخشه گوان. البته دیده که گاهی هم بعض از اوقات میگه آقا اگر شما آمدید بینت را ادا کردی، ما اون جریمه تأخیر را از شما نمیگیریم. خب بله، خب همین حرف بانگم درسته، حرف بانگم درسته، مسلمه که ما خود ما رو داریم مقایسه میکنیم، میبینیم دیگه خیلی متمکن هستم از پرداخت، اهمیت به پرداخت نمیکنه، اهمیت نمیده. مثل این قرضی که در مورد وجوهاته میره دستگیردم میکنه، اما یادش هم میره که میخواد بفردازه. خب میشه دیگه، میشه که روای حکمی دیگه،
هنوز قرض نداده، هنوز خب. در بین نیست، ولی یک سری شرایط قرار میدن برای کسی از اینجا وام میگیره، ولی هنوز که وامی در کار نیست، ولی این شرایط قرار داره.
خب میگم بعد در ضمن عقد گرفتن این شرط منظور میشه یا نمیشه؟ اگر منظور شد میشه روا دیگه. اگر در ضمن قرض گرفتن این شرط منظور شد در ضمن معامله، میشه من شرط ضمن عقد دیگه. شرط ضمن عقد که شد میشه قهرن روا دیگه. به محضرتون عرض میکنم حالا اون که بله اجازه فرمایید، اون بر بحثیه که اون ببینید که از من الان قرضهایی که معموله به قول شما یکی برای مخواهیم فرادی بکنم، یا یه ذنب زمیمه میکنم. این ذنب زمیمه کردن به قول معروف کبریت میذارم براش، میگن اما این 100 میلیون تومن شما قرض دادیم با این کبریت، به شرطی که در مقابل شما 110 میلیون تومن بپردازیم. این شرط زمیمه در روایت است به نام روایت محمد بن اسحاق که از امام صادق سلام الله سوال میکنه، بعد هم حضرت اجازه میده. اون وقت راوی میگه که این که همون حرامه، که این یه حیله بیشتر نیست. امام در جواب میفرماید نعمت الحیله الفرار من الحرام الی الحلال. ولی مرحوم آقا خمینی یادم میاد شدیداً رد میکرد، میگفت که این همون در روا هست و عرض کنم این روایت برخلاف عرض کنم که اصول اصلیه است، بنابراین مردود این روایت. ولی خب آقا خویی روایت رو پذیرفتن، یادم نید در سر درس بودیم، مرحوم امام میگفت که این برخلاف کتاب سنت این روایت لذا مردوده. و من گفتم آقا محمد بن اسحاق رو توصیح کردن مانگوشی غیر یکجوشی، ایشو میفرمایید برای توصیح کردن و چون این برخلاف مقتضای از کنم که معامله و مثلا خلاف شرع و خلاف مقتضای رباس، بنابراین ایشون رد میکرد. مرحوم آقای صدر هم همینطور قائل بود رضوان الله تعالی. ولی چی؟
سید ماهی در روز شنبه
روی شنبه کردم.
آره میگه شبیه اون
مرحوم امام ظاهرن. بله عرض کنم حضورتون که حالا فعلا که خارج از موضوعی که صحبت نکنید، به محضرتون عرض میشود که خب حالا بالاخره فقهای زیادی از فقهای بزرگ ما طبق این روایت محمد بن اسحاق که حتی وقتی اشکال هم میکنه به امام، حضرت میفرمایند نعمت الحیله الفرار من الحرام الی الحلال. خیلی خوب با ذنب زمیمه رو مشروع کردن. خب بعضی هم مثل مرحوم امام محمد مقاس ایران میگن برخلاف مقتضای کتاب و سنت، زیرا با زیادی هسته و بنابراین مثلا رد کردن. حالا اون دیگه بر حسب مبنای قائل به طرف. به هر حال عرض کنم حضورتون که پس در قرض دین یعنی شرط است که اولا معلوم باشه، ثانیا قبض اقباض واقع بشه و زیادی هم درش، چه زیادی عینی چه زیادی حکمی، موجب برای رواست و موجب برای بطلان معامله است و قرض حرام میشه و در نتیجه روا خواهد شد و محکوم به بطلانه. منتها گفتیم در قبض قبض شرط، در قرض قبض شرط. حاضرده این معاملاتی که با دیجیتالی انجام میشه یا با کارت به کارت میشه، اینا رو میگن قبول نیست مگر اینکه به عنوان وکیل از طرف قارض مقترض قرض کنه، بعد که قرض به عنوان قبض کنه به طرف قارض قبض کنه و وکیلش کنه در قبض کردن، در نتیجه این اشکال هم برطرف میشه با قبض و اقبازی که در این بین واقع میشه. خب همین، باید پول رو بگیره به قبض کنه، باید قبض کنه. بله؟ خب باید توی جیبش میکنه، اما کارت نیست، چون کارت که پول نیست، کارت پول نیست، پول فقط نماینده، کارت فقط نشون میده که شما چقدر پول دارید در بانک. اما وقتی این که شما رو منتقل میکنید به این آقا پولی که قبض نکرده، لذا برای این اساس میگن چون شرط هست که قبض کنه مقترض، بنابراین میگن کافی نیست، مگر اینکه مقترض وکیل بشه از طرف قارض که معمولا این وکالت درسته، میگن بگیره، اما باز به شرطی که بعد که گرفت رو بگیره دست کنه قبض کنه و بعد بسپاره دست حساب سپرده خودش، بعد که گرفت بس گذاشت از سپرده خودش، اون وقت محقق میشه.
باید منظور این حضرت استاد ببینید در مثلا قرض همون قبض و اقباض وقتی قارض اون کسی که قرض میده پول رو لزوم نداره حتما به دست طرف بذاره،
نه در اختیار رو گذاشت،
هم در اختیار جلوش میذاره،
بله.
میشه مال اون.
بله.
الان هم کارت همین حکم رو داره، یعنی کار مال منه، این ظرفیست مثل دست، مثل چینا، قارض این رو در اختیار من قرار میده، بیزار ظرف تحویل گیرنده این کارت.
اعتبار پول نیست.
نه، خودی کارت میگم.
نه، کارت که کاره نیست.
نه، اون یه بحث جداست دیگه باز. خود آیا این انتقال پول نیست؟
مولانا من همین اندارم عرض کنم، شما این آقای قارض که کارتش به جنابالی داده میزنه، چی دی شما قبض کردی؟ قبضی که نه، از میکردی که فقط مبلغی از اون حساب به حساب شما آمده، قبض در واقع نشده، میگه باید قبض محقق بشه. شما میفهمید که همین بسیار خوب، بله. خب حالا این یه مسئله است، آقایون را قبول ندارن، معمولا میگن به این که آقا چون در قرض قبض شرطه، این که فقط از کارت به کارت منتقل شده قبضی واقع نشده. حالا این یک مسئله است که بعد برگردیم به عرف، آیا در نظر عرف این قبض حساب میشه؟ ولی اون که در عرف قبض قبضه، اون که بقول شما تو جیب شنگوداش قبض حساب میشه، اما صحبت این است که اینجا فقط نقل انتقال در کارت قبضی واقع نشده. حالا مگر برسیم به جایی که بگیم آقا اینم قبضه، اینم از نظر عرف قبضه، ولی اشکال در مصداقه، به این میگن به این که آقای سیستانی و امثال اینها میگن آقا در دین و قرض شرط قبض کردن مقترض، این که فقط جناب‌عالی از کارتی به کارت منتقل میکنه قبضی واقع نشده، مگر اینکه بگیم که آقا اینم اینو قبضه. در عصر ما قبض لازم نیست که به دست طرف داده بشه، همین که منتقل کنم به کارت و اونم قبضه. بعید نیست که انسان با هم به این نتیجه برسه که در زمان ما اینطور که حالا مثلا 1,100,000,000 شما میخوای از آقا بگیری قرض کنی، این 100,000,000 تومان تک تک بشمری و بیا به دست بدی، نه دیگه، اینم یه نوع قبض حساب میشه که بعیدم نیست بیایم بگیم آقا از نظر عرف همین منتقل کردن کارت به کارت هم به منظره قبض حساب میشه. این رو بعید نیست که واقعا بتوانیم ادعا کنیم، بگیم در زمان ما دیگه اون حرفا رو بذاری کنار، این چیزهایی که دیگه قبض اون دمان چون قبض اینقدر مهم نبوده. و گفتن به این که مثلا مقدار کمی بوده نقل انتقالش آسان بوده. قبض اینطوری هم یک نوع قبضه در حقیقت، گرفتن و منتقل کردن به ملک طرف با کارت هم قبض حساب میشه. به نظر من بعید نیست که ما بیم ادعا کنیم که در زمان ما همین گونه انتقال هم قبض حساب میشه و به احتیاج به وکالت اونطوری هم نداره.
بله
آفرین. اینا دیگه بستگی بعید نیست همونطور که میفرمایید که بیم ادعا کنیم که آقا بالاخره این هم در عرف ما قبض حساب میشه. اون در زمان سابق مقدار کم بوده، قبض اقباض هم آسان بوده، اما با توجه به این کمیت های زیادی که در زمان ما هست و بعد هم عرفن واقعا وقتی منتقل میشه به قبض او حساب میکنه به ملک اون طرف مقترض در میاد دیگه، شکی در این گیره. بنابراین بعید نیست که این کافی باشه. و سلام علی محمد.